بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، صفحه 698، جلسه 350، تاریخ 26 دی ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وفرضنا أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وتعرى أن اليقين بكل من الاعتبارين فرض من اليقين، وكذلك الشك المتعلق فرض من الشك، وكل فرض لا ينغز بشكه مدفوعة، لأن تعدد اللحاظ والاعتبار في المشكلة به السابق بأخذه طارة مقيدا بالزمان السابق وأخرى بأخذه مطلق. بحضر شرائط جریان استصحاب به اینجا رسید که گفتیم از روایات باب استصحاب ممکن نیست که اراده شود هر دو قانون و قاعده یقین و استصحاب. حالا سؤال این است که چرا از روایات باب استصحاب قاعده یقین تنها رو استفاده نکنید؟ شیخ انصاری به این سوال و سوال دیگری در مسئله پاسخ میدند و در پایان نتیجه میگیرند که از روایات باب استصحاب قاعده یقین استفاده نمی شود. اما پاسخ از سوال اول این است که روایات باب استصحاب رو که مراجعه می کنیم، مورد این روایات شک در بقا می باشد، نه شک در حدوث. مثلا صحیحه اول زراره مفادش این است که من وضو گرفتم، بعد یه چرتی زدم، شک دارم این چرت زدن رافع طهارت بوده یا نه. نتیجه این که یقین به حدوث طهارت مسلم است، شک در بقا دارم. صحیحه دوم دوم زراره هم حکمش همینه، شک در بقا هست. روایت باب هلال ماه رمضان هم که در اون روایت فلیمز علا یقینه به کار رفته بود، اون حدیث هم موردش شک در بقا و یقین به حدوث بود. نتیجه این که اگر این روایات رو بخوایم حمل بر قاعده یقین کنیم نه استصحاب، لازمش خروج مورد است. یعنی مورد سؤال سائل از تحت جواب امام خارج باشه، خروج موردم قبیح می باشد. پس لا محاله باید بگوییم روایات باب استصحاب مربوط به قاعده استصحاب می باشن، نه قاعده یقین. این یک سوال. سؤال دوم این است که چه اشکالی داره ما قاعده یقین رو اینجور تفسیر کنیم که انسان هم شک در حدوث داره و هم شک در بقا، با حجیت قاعده یقین هم حدوث عدالت زید رو اثبات کنیم هم بقاء عدالت زید رو، هم استمرار عدالت زید رو. نتیجه این شود که ما نیازی به قاعده استصحاب نداشته باشیم، حدوث عدالت و بقاء عدالت رو با قاعده یقین اثبات بنماییم. شیخ انصاری می‌فرمایند اولا در بحث بعدی ما خواهد آمد که مفاد قاعده یقین این معنا نمی باشد. لفظانیت بر فرض که قاعده یقین به این معنا باشه، باز لازم میاد که در روایات کلام امام ولو در مورد خصوص قاعده یقین هست، ولی بازم لازم میاد که استعمال لفظ در دو معنای متضاد بوده باشد، چون لازمه مطلب این است که هم شما شک در حدوث دارید هم شک در بقا. باز لازمش این است که کلمه فلیمز علا یقینه هم به معنای شک در حدوث و هم به معنای شک در بقا باشه. به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محال خواهد بود. این تا اینجا شیخ انصاری ثابت کردند که روایات باب استصحاب شامل قاعده یقین نمی شود. مطلب دیگری دارم که عبارت رو بخونیم برسیم. چند خطی از عبارت از دیروز باقی موند که منم تطبیق می کنم. و دعوا ان الیقین بکل من الاعتبارین فرد من الیقین و کذالک شک المتعلق فرد من الشک فکل فرد لا ينقض بشکه. دعوا اشاره شد دیروز که به زبان دیگر به عبارت دیگر اون ان قلت و قلت قبلی رو تکرار میکنن. میفرماین ما میگیم دو تا یقین داریم، دو فرد از یقین داریم، یقین به حدوث، بله یقین به حدوث مثلا جلوس یا وجوب نماز جمعه در روز جمعه در قاعده یقین، و یقین به حدوث در قاعده استصحاب. دو فرد از شک هم داریم. چه اشکالی داره یقین و شک کلی باشه، شامل هر دو فرد یقین و هر دو فرد شک بشود؟ میفرماین نه، این لحاظ و اعتبار متضاد است، قابل این که هر دو معنا از کلمه اراده شود نمی باشد. و دعوا این که یقین به هر یک از دو تا اعتبار، یعنی به اعتبار استصحاب و به اعتبار قاعده یقین، فردی از یقین حساب میشه و همچنین شکی که تعلق گرفته به هر یک از یقین ها، شک به حدوث در قاعده یقین، شک به بقا در قاعده استصحاب، این شک متعلق فردی از شک است. نتیجتاً روایات باب استصحاب میگه فکل فرد من الیقین لا ينقض بشکه، هر یقینی به شکش نقض نمیشود، کلی شامل دو فرد میشه، هر دو فرد در حکم داخل باشه. این دعوا مدفوعتون دفع میشود به ان تعدد لحاظ و الاعتبار، تعدد لحاظ و اعتبار در متیقن و به سابق به اخذهی، این که ما متیقن و به سابق رو تارتن اخذ کنیم مقید به زمان، بگیم عدالت در روز جمعه و اخرى به اخذهی مطلقا، تارتن عدالت رو مطلق اخذ میکنیم در قانون استصحاب، مقید به زمان نیست، ما مطلق عدالت رو استصحاب میکنیم نه عدالت مقید به روز جمعه رو. اگر عدالت مقید به روز جمعه باشه قابل استصحاب نیست. این دو تا لحاظ یقین لا یوجب تعدد افراد الیقین، باعث نمیشود در قضیه ما و در روایت افراد یقین متعدد بشن. شما در ذهن خودتون دو تا یقین حساب میکنید، یک یقین مربوط به قاعده استصحاب، یک یقین مربوط به قاعده یقین، این درست، ولی باعث نمیشه که در روایت من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه باعث بشود که افراد یقین در اینجا متعدد بشه. اینجا لا محاله باید یک فرد اراده بشه، یا قاعده یقین یا قاعده استصحاب. ولیس الیقین به تحقق مطلق العداله فی یوم الجمعه، یقین به تحقق مطلق العداله در روز جمعه که در باب استصحاب باشه که مطلق العداله رو بر شما استصحاب میکنید، و یقین به عدالت زید که مقید به روز جمعه باشد، این دو تا یقین دو فرد از یقینی که تحت عموم خبر داخل باشن نمی باشن، ولی ممکنه این دو تا یقین دو فرد از یقین باشن اگه یک عبارت کلی باشه شامل هر دو فرد بشه، ولی در روایات ما لسان روایات جوریست که این دو فرد از یقین در خبر نمی توانن داخل باشن. لیس یقین به تحقق مطلق عدالت و یقین به عدالت مقید به روز جمعه فردین من الیقین، نمی باشن دو فرد از یقینی که تحت عموم خبر داخل در عموم خبر باشن، هر دو فرد نمیشه داخل در عموم خبر باشن، بلکه خبر به مثابت ان یقال، روایت به این شکل است، گویا امام چنین گفته من کان علا یقین من عدالت زید او فسقه او غیره ما من حالاتی فشکفی. اینجا به این شکل روایت وقتی یک من موصوله آورده یقین و شک متعلقشون یکی هستن، نمیشه دو تا معنای متضاد ازش اراده شود، یا باید حدیث رو حمل بر قاعده یقین کنید بگید یقین به عدالت داشته حالا شک که در حدوث عدالت داره، یا باید بگید آقای زه یقین به عدالت داشته حالا شک که در بقایش داره، هر دو فرد نمیشه اراده بشه. پس گویا خبر به مصابه این است که گفته من کان علا یقین از عدالت زید یا فسق زید یا حیات زید یا موت زید غیر این ها از حالاتش فشک بی شک کنه، فلیم و علا یقینهی به ذالک، مضی بر یقین به بقا داشته باشه یا مضی بر یقین به حدوث داشته باشه، اراده هر دو معنا نشاید. فبتن به انهو لا یخلو ان دقته، فبتن دیگه اشاره به دقته چنانچه خودشون می فرماید. مراد از یقین در روایات باب استصحاب ثابت کردیم که مراد خود یقین نیست، مراد متیقن ثابت شد، مراد متعلق و متیقن هست. اگر مراد متیقن باشه مشکوک ما و متیقن ما یکیست، وحدت متعلق یقین و شک، اگر وحدت متعلق یقین و شک باشه اراده هر دو قاعده نشاید. یقین به عدالت رو میگیره، یقین به فسق رو میگیره، یقین به موت رو میگیره، ولی شکم به همه یقین، یعنی به همه متیقن برخورد میکنه. نه خیلی نه، ببینید افراد مختلفن اینها به این شکل، چون عرض کنم که نگید که اینجا افراد متضاد داخل در یقین هستن، پس بنابراین مولا استعمال کرده لفظ در افراد متضاد. نه خیلی ببینید وقتی مجموعه قضیه رو حساب میکنیم، متیقن ما امریست، مشکوک ما هم تعلق به همون امر گرفته، درست؟ وقتی مولا لحاظ میکنه به مخاطب میگه من کان علا یقین فشکه، مجموعه این قضیه رو ملاحظه میکنیم، متعلق یعنی مشک هر چه باشه، یا عدالت باشه یا فسق باشه یا حیات باشه یا موت باشه، این آقای زید در این قضیه که متعلقش هر چه باشه ممکن نیست هم شک در بقا داشته باشه هم شک در حدوث داشته باشه. ما بمینه این دو تعلق هر دو مورد به قضیت واحده به متعلق واحد درست نیست، قضیه عدالت باشه فسق باشه موت باشه هر چه باشه. ثم اذا سبق عدم جواز ارادت البعض، نکته جواب دو تا سوال رو بیان میکنن. سوال اول، حالا که نمیشه هر دو معنا رو از روایات استفاده کرد، چرا شما قاعده استصحاب رو از روایات استفاده میکنید؟ بگید روایات مربوط به قاعده یقینه. ثم اذا ثبت عدم جواز اراده هر دو معنا قاعده یقین و استصحاب، فلا بد ان یخص مدخولها به قاعده الاستصحاب، باید اختصاص داشته باشن مدخول این روایات به قاعده استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه مواردش در شک در بقاه، لورودها في موارد تلك القاعده، به خاطر ورود این روایات در موارد این قاعده که شک بر بقا باشد. شما روایات را به حساب که حساب میکنید اکثرا در مورد شک بر بقا، مثل شک در طهارت از حدث و خبث صحیحه اول و دوم زراره که شک در بقا طهارت دارید با یقین به حدوث دخول هلال شهر رمضان یا شوال، یقین دارید ماه رمضان داخل شده، نمیدونید آیا با طلوع هلال ماه شوال ماه رمضان تمام شد یا نه، یا در ماه شعبان یقین دارید هلال ماه شعبان داخل شده، نمیدونید هلال ماه رمضان آمد هلال ماه شعبان رو از بین برد یا نه. نه اینکه شک در اصل حدوث ماه شعبان داشته باشید، شک در اصل حدوث ماه رمضان نه، شک در بقا هست مورد استفهامه. اگر روایت رو حمله بر قاعده یقین بکنید، لازمش اینه که راوی از امام در شک در بقا رو سوال کرده، امام حکم شک در حدوث رو بیان کرده، مورد از تحت حکم قاعده خارج باشه. اینم قبیح از عقلای عالم که راوی موردی رو سوال کنه، امام معصوم بیاد جواب مورد دیگر رو بده، راوی شک در بقا رو بپرسه، امام حکم شک در حدوث رو بیان بکنه، این درست نیست، لازمش خروج مورده. پس بنابراین مجبور روایات رو حمل بر قاعده استصحاب بنمایی. این سوال اول پاسخ داده شد. سوال دوم، هذا کله، تمام این مطالب، لو اريد من القاعده الثانيه، اگر اراده شود از قاعده دوم که قاعده یقین باشد، اثبات نفس متیقن در نفس شک. تا اینجا که گفتیم نمیشه روایات را حمله بر قاعده یقین کرد، در صورتی است که بگیم در قاعده یقین یک مسئله اثبات میشه، اونم یقین به حدوث، به بقا کاری نداریم. و هی عدالت زید فی یوم الجمعه مثلا، فقط با قاعده یقین شما عدالت زید رو در روز جمعه اثبات میکنید، به استمرارش کاری نداریم. اما لو قرید منها اثبات عدالته من یوم الجمعه مستمرتن الى زمان الشک، اما اگر کسی بگه آقا ما اصلا نیازی به استصحاب نداریم، روایات رو حمل بر قاعده یقین میکنیم، یقین قاعده یقین هم یقین به حدوث رو ثابت میکنه، هم حکم استمرار رو ثابت میکنه. اما لو قرید از این قاعده یقین اثبات عدالت زید از روز جمعه مستمر تا زمان شک و ما بعد شب، تا یقین به طرق فسق، تا وقتی یقین نداره بین که فسقی عارض شده، بگو یقین به عدالت روز جمعه مستمر را هست. می فرماید اولا اشکالش اینه، در بحث آینده خواهد آمد که این معنی از قاعده یقین معلوم نیست بشه اراده کرد. ثانیا فیلزم استعمال کلام، باز لازم بیاد استعمال کلام در دو معنی. چرا؟ هم شک در حدوث هم شک در بقا. لأن شک در عدالت زید روز جمعه غیر از شک در استمرار عدالت تا زمان لاحق، شک در حدوث غیر از شک در بقا. لازمش اینه که استعمال بشه لفظ در اکثر از یک معنا، اینم محاله. وقد تقدم نظیر ذلك، اگر خاطرتون باشه در ادله خاصه باب استصحاب، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، فاضل نراقی فرموده بود از این حدیث ما میتونیم هم عرض کنم که قاعده طهارت رو استفاده کنیم و هم استصحاب طهارت رو. به این معنا که ایشون میفرمود کل شیء مشکوک الطهاره طاهرون و طهارته مستمر رو، اونجا گفتیم نمیشود این روایت هم حدوث طهارت رو ازش استفاده کنیم که قاعده طهارت باشه، هم استمرار طهارت رو که استصحاب طهارت باشه، به خاطر اینکه لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد. فقط تقدم نظیر ذلک که نمیشود از یک کلام هم حدوث و هم بقا رو اراده کرد، بر قول امام علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه فطر، اونجا بحثش مفصل در صفحه 339 به کتابهای قدیم گذشت. ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدة. شيخ انصاری در پایان کلامشون میخواهند جواب دومی رو مطرح کنند از عدم شمول روایات قاعده یقین رو، به این بیان که می فرمایند سلمنا که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اشکال نداره و روایات هم ثابت می کنند، حجت قرار می دند، قاعده یقین و هم استصحاب. از حرفای گذشته دست برداشتیم، کاملا قبول کردیم روایات هم قاعده یقین رو اثبات می کنند هم قاعده استصحاب. لکن مشکل دیگری وجود داره که این مشکل باعث می شود نتوانیم حجیت قاعده یقین رو بپذیریم. اون مشکل این است که در تمام مواردی که قاعده یقین بخواد جاری بشه، ارکان یک استصحاب تمام است و در اون موارد می شود یک استصحاب جاری کرد که معارض و منافی با قاعده یقین بوده باشد. نتیجه این می شود که در موارد جریان قاعده یقین همیشه قاعده یقین با یک استصحاب تعارض کنند و تصادف نماید. توضیح مطلب این است که فرض کنید روز جمعه یقین داشتیم به عدالت زید، از این طرف قبل از روز جمعه یک استصحاب عدم ازلی داریم، از ازل زید عادل نبوده، یک یقین. یکی هم روز جمعه یقین پیدا کردی به عدالت. حالا روز شنبه من احتمال میدهم که در روز جمعه هم زید عادل نبودن. خب بسیار خوب، بگیم قاعده یقین حجت. قاعده یقین میگوید انشالله زید روز جمعه عادل بوده است. استصحاب عدم ازلی میگه قبلن یقین داشتی زید عادل نبوده. نسبت به روز جمعه الان شک داریم؟ استصحاب کن عدم عدالت زید را در روز جمعه. پس قاعده یقین میگه روز جمعه زید انشالله عادل. استصحاب عدم ازلی میگوید روز جمعه زید عادل نبود. این دو قاعده بر فرض حجیتشون با هم تعارض میکنن. هر جا شما قاعده یقین داشته باشید همین استصحاب عدم ازلی هم جاری خواهد شد. پس با هم تعارض به چه دلیل؟ چطور سوال متضادیه؟ بله، از اون بر اگه استصحاب رو جاری کنیم دیگه در روز جمعه شک نداریم تا قاعده یقین جاری کنیم. بسیار سوال دقت کنید یا اشکال بده. مستشکل میگه شما در بحث استصحاب در زمانیات در ذیل کلام فاضل نراقی که ایشون فرموده بودن اگه مولا گفت اکرم زیدن فی یوم الجمعه روز شنبه شما شک داشتید، فاضل نراقی فرمود دو استصحاب متعارض اینجا وجود دارد. یکی استصحاب وجوب اکرام زید که روز جمعه بوده، یکی استصحاب عدم ازلی که قبلش بوده. فاضل نراقی فرمود این دو استصحاب با هم تعارض میکنه. شمای شیخ انصاری جواب دادید و گفتید که پای استصحاب عدم ازلی رو چرا در قضیه مطرح میکنید؟ در اونجا فرمودید شک شما متصل است به یقین به اکرام در روز جمعه. پس این است استصحاب وجودی جاری و استصحاب عدمی جاری نمی باشند. خب در این مورد ما ممکنه همین حرف رو بزنیم، شک شما متصل است به یقین به عدالت و روز جمعه. حتی قاعده یقین رو شما فقط جاری کنید، استصحاب عدم ازلی جای جریانش نمی باشه. شیخ انصاری در جواب می فرماید اگه یقین به عدالت زید در روز جمعه موجود باشه، هر همینه. ولی اینجا بحث این است که روز شنبه شما شک دارید که روز جمعه زید عادل بوده یا نبوده، پس یقین به عدالت زید در روز جمعه منتفی شد، تبدیل به شک شد. شما اینجا یک یقین و شک بیشتر ندارد، یقین داشتید در ازل زید عادل نبوده، الان شک دارید روز جمعه عدالت زید حادث شد یا حادث نشد. اینجا جای استصحاب عدم حدوث عدالت زید می باشد. اگه شما قاعده یقین را هم حجت و جاری بدانید، خب تعارض خواهد شد بین قاعده یقین و استصحاب. پس نتیجه این شد که بر فرض حجیت قاعده یقین با روایات باب استصحاب بازم مشکل تعارض بین استصحاب و قاعده یقین باقی می باشد. ثم لو سلمنا دلالت الروایات، سپس اگر ما تسلیم بشیم قبول کنیم دلالت روایات رو علاما بر معنایی که شامل بشود هر دو قاعده و قانون را، فرض کنید روایات باب استصحاب هم شامل قاعده یقین میشن و هم شامل استصحاب، استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال نداره، محذور دیگری وجود داره، لازم حصول تعارض، لازم میاد حصول تعارض در مدلول روایت، اون چنون حصول تعارضی که المسقط له ساقط میکند این روایات رو ساقط میکند، بله المسقط له ساقط میکند این مدلول را از استدلال به این مدلول در قاعده ثانیه، یعنی باعث میشود که روایات قاعده یقین رو نتواند شامل بشود، لانه اذا شک فی ما تیقن سابقا، عبارت ها رو دقت داشته باشید، لانه اذا شک، به خاطر این شان چنین است، اذا شک مکلف در ما تیقن سابقا یعنی عدالت زید در روز جمعه، فهذا شک معارض، این شک تعارض میکند با دو فرد از یقین، احد و همال یقین به عدالت که اینجا دو تا یقین میخوام درست کنم. یکی یقین به عدالت که مقید به روز جمعه بوده، این شک شما با این یقین در تعارض شده. از ثانی یقین دوم که این فرد یقین اول یقین در باب قاعده یقین است، از ثانی الیقین به عدم عدالت مطلقه قبل یوم الجمعه. یقین دوم یقین به عدم عدالت زید، یقین مطلق، یقین عدم اولی قبل از روز جمعه. فتدل به مقتضای قاعده ثانیه. پس روایات به مقتضای قاعده دوم دلالت میکنند بر عدم نقض یقین به عدالت زید در روز جمعه به احتمال انتفاع عدالت در این زمان. به صرفی که شک داری عدالت در روز جمعه منتفی شده، به این احتمال اعتنا نکن، بگو انشاءالله روز جمعه زید عادل بوده. این مفاد قاعده یقین و به مقتضا قاعده استثاب. و این روایات به مقتضا قاعده استثاب تدل و دلالت میکنند علا عدم نقض یقین، بر این که نقض نکن یقین به عدم عدالت زید رو قبل از روز جمعه به احتمال حدوث عدالت در روز جمعه. قبلا یقین داشتی زید عادل نبوده، حالا شک داری روز جمعه زید حادث شده عدالت نشیانه، یقین قبلی تو نقض نکن، بگو عدل عدم عدالت زید است در روز جمعه. فکل من طرف شک، هر یک از دو تا طرف شک، شک به عدالت و شک به عدم عدالت، معارض با فردی از یقین می شود. روز جمعه یقین به عدالت داشتی، قاعده یقین میگه بگو یقین به عدالت داری، قاعده استثاب میگه بگو عدم عدالت، زید در روز جمعه عادل نیستش. این دو تا قاعده با هم تعارض میکنند و مشکل آفرین هست. و دعوا اشاره به اون سؤاله، دعوا ان الیقین السابق علی الجمعه، ادعای این که اون یقین سابق بر روز جمعه، یقین به عدم عدالت زید، قدیم تو قدر یقین فی جمعه، به یقین به عدالت زید در روز جمعه نقض شد، یقین به عدم عدالت از بین رفت. و قاعده ثانیه چف به تو، قاعده یقین ثابت میکند وجوب اعتبار این یقینی را که نقض کرده یقین سابق رو. قاعده یقین میگه این یقین به عدالت روز جمعه که یقین قبلی رو از بین برده، این یقین بگو هست زید در روز جمعه عادل بوده. این کلام دفع می شود. از خارج ما کاملا اشکال رو توضیح دادیم که اشکال چجوریه، در کجا خود مرحوم شیخ چه فرموده بودن، حالا اینجا بهشون اشکال میشه که آقا یقین به عدم ازلی به یقین به عدالت روز جمعه نقض شده، او دیگه جای استثاب نداره. این مفعولتون به ان شک تاری دفع می شود. دفع هم بچه دفع هم از خارج کاملا اشاره کردیم که این حرف در صورت که یقین به عدالت باقی مونده باشه، فرض اینه که یقین به عدالت روز جمعه با شک ما از بین رفته، در حقیقت ما یک یقین به یک شک بیشتر نداریم. مطبوعتون به انه شک تاری، شکی که عارض شده در عدالت زید در روز جمعه و عدم عدالت زید در روز جمعه، این شک که در اتقاب اون یقین سابق است. یعنی الان شما یک یقین سابق داری به عدم عدالت زید، الان شک داری که آیا زید در روز جمعه عادل بوده یا نه، یعنی شک داری که اون عدم عدالت منتقض شد یا نه. اینجا فقط جای استثابه، استثاب میگه نه خیر عدم عدالت منتقض نشده. و احتمال انتقاض اون، عرض کنم که عدالت و عدم انتقاض اون عدالت معارض هستن با یقین به عدالت و عدم یقین به عدالت. اگر شما بگی بر طبق قاعده یقین، یقین به عدالت زید دارم در روز جمعه، استثاب عدم عدالت نقضش میکنه، معارض با او. اگر بگی استثاب عدم عدالت زید جاریه، اگه قاعده یقین حجت باشه، قاعده یقین میگوید یقین به حدوث عدالت داری، معارض با عدم حدوث عدالت است به حکم استثاب. فلا یجوز لنا، پس جایز نیست برای ما حکم به انتقاض و نه به عدم انتقاض. نمیتونیم بگیم عدالت، عرض کنم که منتقض شده، نمیتونیم بگیم منتقض نشده، اگر قاعده یقین و قاعده استثاب هر دو جاری بدانیم. ثم ان هذا، در پایان میفرمایند این جواب ما از باب تنزل و مماشاته که ما گفتیم سلمنا که روایات شامل هر دو قاعده بشه، و الا فتحقیق مطلب مطابق با تحقیق ما ذکرناه، چیزی که ذکر کردیم او را از منع شمول روایات قاعده یقین را به تقریب متقدم مضافا الی ما ربما یدعا، مضافاً به اون که چه بسا ادعا می شود از ظهور اخبار با شک بر بقا، مضافاً به این که اصلاً بگیم روایات ممکن نیست قاعده یقین رو شامل بشود ولو کلی باشه، چون مورد شک بر بقا می باشد شامل شک بر حدوث نخواهد شد. سوال اول تا اینجا پاسخ داده شد، روایات باب استصحاب شامل قاعده یقین نمی شود. سوال دوم اینه که آیا قاعده یقین دلیل خاصی غیر از روایات باب استصحاب بر حجیت داریم یا نه؟ صحبت خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد و آله.
Thank you.